ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه با حسن روحانی دیدار و گفتگو می‌کند. آمریکا می‌گوید آماده گفتگو با ایران بر اساس احترام متقابل است. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی می‌گوید سوریه جزئیات سلاح‌های شیمیایی خود را به این سازمان اطلاع داده است. کاخ ریاست جمهوری فرانسه با صدور بیانیه‌ای از دیدار فرانسوا اولاند رئیس جمهوری آن کشور با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار به درخواست ایران انجام می شود و رهبران دو کشور در مورد اوضاع سوریه و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو خواهند کرد. حسن روحانی به همراه هیئتی بلندپایه در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت خواهد کرد و قرار است روز سه‌شنبه در این نشست سخنرانی کند. روز جمعه یکی از سخنگویان کاخ سفید واشنگتن گفت آمریکا بر اساس احترام متقابل آماده است بر سر برنامه هسته‌ای با ایران گفتگو کند. جاش ارنست به خبرنگاران گفت آمریکا با مقامات ایرانی چندین بار گفتگو کرده و به این گفتگوها ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ارنست گفته است در روند این گفتگوها ایرانی‌ها فرصت خواهند یافت جدی بودن خود را با عملشان نشان دهند. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به خبرگزاری رویترز گفته است که سوریه جزئیات سلاح‌های شیمیاییش را به این سازمان اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سازمان در لاهه هلند مستقر است. انتظار می‌رود که سوریه حدود 1000 تن مواد شیمیایی داشته باشد. این کشور قبول کرده سلاح‌های شیمیایی خود را بر اساس توافق روسیه و آمریکا نابود کند. ائتلاف ملی سوریه با صدور بیانیه‌ای حمله نیروهای حکومت اسلامی عراق و شام به نیروهای ارتش آزاد سوریه را محکوم کرد. این بیانیه به دنبال درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای دو طرف در شهر مرزی ازاز در همسایگی ترکیه صادر شد. در این زد و خوردها دست کم 5 نفر از نیروهای طرفین کشته و 10 نفر زخمی شدند و کنترل این شهر مرزی به دست هواداران القاعده افتاد. مجلس نمایندگان آمریکا با 203 رأی موافق و 189 رأی مخالف بودجه موقت آن کشور برای نهادهای دولتی را برای مدت 75 روز تصویب کرد. این بودجه به دولت امکان می‌دهد از روز اول اکتبر تا 15 دسامبر هزینه‌های جاری خود از جمله پرداخت حقوق کارمندان را ادامه دهد. طرح تصویب شده قرار است هفته آینده در مجلس سنا که اکثریت آن را دموکرات‌ها تشکیل می‌دهند به رأی گذاشته شود. در واشنگتن گفته می‌شود در صورتی که مجلس سنا این طرح را رد کند، ممکن است از اول اکتبر حدود 10 روز دیگر بخش بزرگی از نهادهای دولتی به تعطیلی کشانده شوند. اپوزیسیون تونس موافقت کرد برای تشکیل دولت موقت آن کشور با دولت اسلامگرای کنونی وارد مذاکره مستقیم شود. این توافق 2 ماه پس از ترور یکی از رهبران اپوزیسیون غیردینی آن کشور به دست آمد. اپوزیسیون تونس با میانجیگری اتحادیه کارگری آن کشور موافقت کرد بدون گذاشتن پیش شرط برای برکناری دولت کنونی و برگزاری انتخابات در تشکیل دولت موقت شرکت کند. یوال شتاینیتز وزیر امور استراتژیک اسرائیل روز جمعه گفت دیگر فرصتی برای مذاکره با ایران باقی نمانده است. او گفت ایران هنوز فکر می‌کند در مذاکره با قدرت‌های جهانی برای مانور دادن فرصت دارد و در صورتی که با تهدید جدی مداخله نظامی آمریکا روبرو نشود، فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف نخواهد کرد. شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته جامعه حاصل تلاش همکارم فهیمه خضرحیدری توجه فرمایید. جامعه
سلام، من فهیمه خضریداری هستم، با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا امروز جمعه در کنار شما خواهم بود. در این مجله هم نگاهی میکنیم کوتاه به خبرهای اجتماعی و بعد از اون براتون گزارش های اجتماعی خواهیم داشت، هم درباره میزان و چگونگی خودکشی در ایران و هم درباره اولین سفر زیست محیطی در کابینه 11، سفر به دریاچه ارومیه و تشکیل کارگاه نجات این دریاچه. اول خبرها. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحت پوشش بهزیستی قرار گرفتن همه بیمارانی خبر داده که دچار معلولیت MS شدند. علی ربیعی گفته است سازمان تامین اجتماعی تمام هزینه بیماران خاص را تقبل کرده و سازمان بهزیستی هم از این پس بیماران MS را که دچار معلولیت شده اند یا می شوند تحت پوشش قرار می دهد. آقای ربیعی تاکید کرده دولت قرار نیست دنبال توزیع فقر باشد و بر همین اساس نمی خواهد یک کمیته امداد بزرگ تشکیل دهد. و اما بی سوادها کارت پایان خدمت نمی گیرند. خبرگزاری فارس گزارش می دهد که جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفته است همچنین در نیروهای مسلح کسی بدون یادگیری نماز ترخیص نمی شود. و خبر دیگر این که به گزارش خبرگزاری ایرنا و به گفته رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، حدود 50 تا 55 هزار ایرانی به دلیل بی علامت بودن بیماری ایدز از بیماری خود اطلاعی ندارند. عباس صداقت از شناسایی حدود 26 هزار بیمار مبتلا به ایدز در کشور گفته و تاکید کرده که بر اساس مدل‌های ریاضی برآورد می‌شود که 70 تا 80 هزار نفر در ایران مبتلا به ایدز باشند. به گفته او همچنین اغلب مبتلایان به بیماری ایدز را جوانان تشکیل می‌دهند، به طوری که 46.5% از مبتلایان به این بیماری در گروه سنی 25 تا 36 سال قرار دارند. گام‌های عملی برای حل بحران دومین دریاچه آب شور جهان. هفته گذشته رئیس جدید سازمان محیط زیست ایران با این شعار راهی اولین سفر زیست محیطی خود در کشور شد. اولین مقصد دریاچه ارومیه که در سالهای اخیر 60% از سطح آب آن کاهش پیدا کرده. دو عضو کابینه حسن روحانی، وزیر نیرو و رئیس سازمان محیط زیست، راهی دریاچه ارومیه شدند تا کارگروهی برای نجات این دریاچه برگزار کنند و راه‌های امداد و نجات و خروج از بحران را بسنجند. پرسش‌ها فراوانند. چگونه میتوان به مدیریت یک پارچه حوزه آبریز دریاچه ارومیه رسید؟ مشارکت وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست در پروژه نجات این دریاچه از کجا باید آغاز شود و به کجا ختم شود؟ خانم ابتکار و آقای چیت چیان با هلیکوپتر بر فراز پارک ملی دریاچه ارومیه پرواز کردند ببینند. معصوم ابتکار همزمان در برابر دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ایستاد و ابراز تأسف کرد.
دورا دور شنیده بودم و یکی دو بارم سفر داشتم با هواپیما، از دور دیده بودم، ولی دیدن این وضعیت خب هم بسیار نگران کننده است، هم بسیار تأسف باره.
خانم ابتکار همچنین از اهمیت سلامت دریاچه ارومیه گفت.
بالندگی کشاورزی این منطقه وابسته به وجود دریاچه ارومیه است. دریاچه ارومیه اگر از بین بره، نه تنها کشاورزی بلکه زندگی در شهرهای ما هم از بین خواهد رفت.
نجات و احیای دریاچه ارومیه یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی بود که حالا رئیس جمهوری ایران است. پس از پیروزی در انتخابات هم این یکی از اولین دستورهای رئیس جمهور بود، دستور توقف هر گونه سدسازی اطراف دریاچه ارومیه. وزیر نیروی کابینه آقای روحانی همچنین از احتمال توقف پروژه‌های سدهای در حال ساخته شدن هم خبر داد و گفت برای نجات دریاچه ارومیه اگر لازم باشد سد هم خراب می‌کنیم. هفته گذشته حمید چیتچیان وزیر نیرو هم به عنوان یکی از وزارتخانه‌های درگیر در احیای دریاچه ارومیه با رئیس سازمان محیط زیست همراه بود و در کنار بقایای دریاچه ارومیه وضعیت این دریاچه را در برابر دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اینطور گزارش داد.
تقریبا نیمه شمالی دریاچه تا یه حدود آب داره، منتها آب بسیار کم عمق، اما جنوب دریاچه کاملا خشک شده و حتی جزیره هایی که در وسط دریاچه بوده الان اینا دیگه کاملا وصل شده به مناطق خشکی.
اواخر مرداد ماه گذشته مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی اعلام کرد تنها یک سوم از دریاچه ارومیه باقی مانده است. احیا و نجات این دریاچه را دقیقاً از کجا باید آغاز کرد؟ اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست است در تهران.
ما حدود 3600 رو به رودخانه های مشروب کننده دریاچه ارومیه تحمیل کردیم و یا 23000 حلقه چاهی که باز هم ما به دریاچه ارومیه تحمیل کردیم. در زمینه تحمیل آب دریاچه ارومیه از اراسپاس از کنم که کشور همسایه ما آذربایجان در این زمینه اعتراض کرد و رسما گفت که رود اراس مشاع هست به کشور ایران و آذربایجان و ایران حق نداره که آب بربره و برای دریاچه ارومیه مصرف بکنه. البته هیچ اقدامی هم صورت نگرفته.
اما مصوبات جلسه کارگروه نجات دریاچه ارومیه چه بود؟ از زبان وزیر نیرو بشنویم.
از جمله مطالبی که مطرح شد این بودش که ما بایستی به موضوع انتقال آب از حوزه های دیگه توجه بیشتر داشته باشیم. انتقال آب از جنوب حوزه سرعت بیشتری داره، الان طرح‌های بیشتری در اونجا در حال اجرا هستش. بنابراین اگر یک در واقع هدف گذاری درستی انجام بشه و منابع لازم داده بشه، حتی تا سال 94 من گمان میکنم که این کار کاملا امکان پذیر باشه. پیشنهاد شد که برای دریاچه ارومیه ما حتما یک ردیف اعتباری متمرکز و ملی داشته باشیم.
سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در هلند، میگوید البته خبر بازدید اعضای مسئول کابینه 11 از دریاچه در حال احتضار ارومیه خبر خوبی است، اما کافی نیست.
این به نظر من یکی از بهترین اخبار است که در این مدت اخیر ارتباط دریاچه ارومیه منتشر شده. البته هرچند که کافی نیست، طبعا نمیتونه که بهبود دریاچه ارومیه رو در زمان خیلی کوتاهی به دنبال داشته باشه، اما به هر حال حرکت مثبتی میتونه که ارزیابی بشه. باید به سرعت فکری کرد برای مکانیزه کردن و افزایش راندمان آبیاری در این حوزه که آب برترین بخش مصرف در بخش کشاورزی هست.
وضعیت دریاچه ارومیه در سالهای اخیر بسیاری از فعالان محیط زیست و شهروندان مخصوصا در استانهای همجوار این دریاچه را نگران کرده و حتی تجمعهای اعتراضی هم به دنبال داشته است. 1640 مرگ مشکوک به خودکشی در سال گذشته. این آمار رسمی است که رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ایران ارائه می‌کند. آنها که خودکشی کرده و جان خود را از دست دادند بیشتر مرد بودند. در سال گذشته اینطور که پزشکی قانونی می‌گوید 2530 مرد و 1110 زن خودکشی کردند. اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، محمود خدادوست رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می‌گوید تهران بیشترین میزان خودکشی را داشته. 409 نفر در تهران در سال گذشته خودکشی کردند و به زندگی خود پایان دادند. مردم چرا تصمیم میگیرند خودشان به دست خودشان به زندگی پایان بدهند؟ امین بزرگیان، جامعه شناس در آمریکا، میگوید دو نوع خودکشی را باید از هم متمایز کرد. خودکشی آنها که خستند و خودکشی آنها که از پا افتادند.
یک موقع هست یک نفر خودش رو میکشه چون خسته شده از شرایط زندگی. یک موقع هست کسی هست که مسئلهش مسئله خستگی نیست، مسئلهش مسئله از پا افتادگیه. اون کسی که خسته شده و خودش رو میکشه به خاطر اتمام امکانهاشه، اتمام فرصتهاشه. اما اون کسی که از پا افتاده یا مجروحه در واقع و خودشو میکشه، کسیه که هجوم امکانا اتفاقا اونو زمین گیر میکنه. در نوع دوم اون هیچ رو میخواد و خودشو میکشه، برخلاف اون کسی که خسته است اون هیچی نمیخواد و خودشو میکشه. این دوتا خیلی متفاوته.
ایران را جامعه‌ای در حال گذار توصیف کردند، جامعه‌ای با 25% جمعیت جوان که البته به سرعت در حال از دست دادن بافت جوان خود و حرکت به سوی سالمندی است. تحقیقات پزشکی قانونی ایران نشان می‌دهد که بیشترین موارد خودکشی در ایران در گروه سنی 18 تا 24 سال ثبت شده و این یعنی بیش از 28% تمامی موارد خودکشی ثبت شده. گروه سنی دوم که بیشترین میزان خودکشی را در خود جا داده هم همچنان جوان است، 30 تا 39 سال. چرا خودکشی در ایران تا این حد جوان است؟ امین بزرگیان میگوید به همان دلیل که سن سایر آسیب‌های اجتماعی هم در ایران پایین است و پایین‌تر هم آمده.
سن روی آوردن به مواد مخدر تا این میزان پایین اومده، روسبیگری تا این میزان پایین اومده، سن پیوندهای فرد با معضلات اجتماعی و بحران‌های اجتماعی پایین اومده. این اتفاق هم خیلی عجیب نیست. ما داریم یک شرایطی رو تجربه می‌کنیم که افراد به دلیل امکاناتی که اتفاقا امکانات مدرنی تصاحب میکنن، زودتر با فقدانهاشون و ناتوانیهاشون و عدم امکاناتشون اتفاقا آشنا میشه و این بخشی از زندگی مدرن بلخص در جوامعی که در حال گذار.
خودکشی این روزها یکی از معضلات جدی جوامع در حال توسعه است، جوامعی که به آنها توصیه میشود بر روی آموزش مهارتهای زندگی بیش از پیش تمرکز کنند. در یک خروب جمعه دیگر من فهیم خضریدری از شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم که بار دیگر با من و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا فرصتی دیگر.